We have just arrived, but it is very, very beautiful, and are very interested to look around and learn about. Everybody has been very friendly and very interested.
شهر ما خیلی شهر با صفای زیاد از همه دنیا میان اونجا گردشگرای خارجی تمام دنیا
میان. Really nice actually. Also the people are really friendly and we like the old buildings and the cities and the landscape.
Wonderful
It's really
country,
nice.
Huh? Wonderful people. And
من خودم خیلی دوست دارم که تا جایی که میشه حتی بتونم تقریبا خیلی از جاهای دنیا رو ببینم، ولی خب ممکنه که اصلا این اتفاق واسه من نیفته، ولی اینو میدونم که میتونم خیلی از سفرنامه ها رو بگیرم و بخونم و خودم رو دقیقا اونجا احساس کنم و تک تک صحنه ها و مکان های دیدنیش رو توی ذهنم تجسم کنم با خوندن اون سفرنامه یا با دیدن عکس ها و فیلم هایی که هستش.
گذری در کوچه باغ خاطره،
سفری در میان واژه‌ها و کتاب‌ها،
همراه با مسافران سرزمین‌های دور و نزدیک.
سفرنامه خوانی.
با سلام، سروش مطهر هستم. من و همسرم طاهره نظافت سفرنامه‌ای رو براتون تدارک دیده بودیم که شب‌های گذشته بوسنی هرزگوین و سپس کرواسی رو با هم ادامه دادیم. الان دنباله سفر در کشور زیبای کرواسی رو در خدمتون هستیم. شبهای گذشته مسیری رو در کرواسی طی کردیم تا دیشب که رسیده بودیم به تنگهی موسوم به تنگه شیطان. پس از اون ما ادامه مسیر دادیم به سمت مجموعه آبشارهای پلیتویچه که بسیار بسیار معروف هست در دنیا. میشه گفت زیباترین منطقه یا زیباترین پارک ملی یا زیباترین آبشارهای واقعا دنیا در اینجا واقع شده. ورودیش نسبتاً گرون بود، ولی خب به هر حال لازم بود اینجا رو ببینیم. ما روزی که رسیدیم به منطقه آبشارهای پلیتویچه بارون شدیدی می اومد و دیدیم که با این بارون شدید امکان دیدن آبشارها میسر نیست. بنابراین اومدیم و یه اقامتگاهی رو گرفتیم. بسیار زیبا، بسیار جالب بود و تمام روز ما نشسته بودیم پشت شیشه و بارون و منظره زیبا رو می دیدیم.
وقتی که ما رسیدیم پلیتویچه، بعد خب دیدیم داره بارون میاد و اینا، متعرق گفتم خسته هستیم بیا یه روز دو روز اینجا بمونیم. منطقهش هم قشنگه، داخل یه پارک جنگلی خونه هایی به نام گست هاوس اجاره میدن که کاش که ایرانی ها این کارو بکنن، یه اتاق از خونه شون رو در اختیار مهمان بذارن، یه پولی منبع درآمدی برای روستایی ها میشه و چقدر کمک میشه به اینا از نظر اقتصادی. ما تو اونجا یک دونه سویت کوچولو به ما دادن، بعد من یه مقدار غذا درست کردم. من همه جا هر جا سفر کردیم، تو هر جای دنیا که رفتیم، من سعی کردم این عرق مهمان‌نوازی ایرانی‌ها رو به تمام دنیا نشون بدم. یعنی این تنها قدم کوچیکی بود که میتونستم بردارم. به همین دلیل تو اون خونه هم اومدم یه مقدار غذا درست کردم. مرغ خریده بودیم، مرغ رو درست کردم و پلو برنج داشتیم از ایران تو ماشینم، و برنج و روغن و نمیدونم کشک و سیر و رشته، و من همه مواد غذایی از ایران، خیلی چیزا، دو تا کیچو داشتیم، ریخته بودم داخل اونجا. هر چه دلمون خواست غذا خودمون رو بخوریم درست می‌کردم. اون شبم غذا درست کردم، بی خانم دادم، اینقدر تشکر کرد، اینقدر گفت خوشمزه است. خلاص اینم خاطره اونجا. فرداشم که دیگه رفتیم به طرف پارک جنگلی پلتویچه که من نگفته نماند که اگر انسان یه زمانی وقتی که تو طبیعت میره این گلبرگ‌هایی که روی گلای ریز صحرایی هست رو میبینه و عظمت پروردگار پی میبره که یک دست سازنده‌ای دری در کار هست و واقعا اون پلتویچه هم بهشت برینه، اون همه عظمت و زیبایی اصلا انسان میمونه که چه طبیعت زیبای خداوند خلق کرده اونجا.
بعد از پلیتویچه ما مسیرمون را ادامه دادیم به سمت زاگرب، پایتخت کرواسی. از قبل با یکی از دوستان اینترنتمون هماهنگ کرده بودیم که ما شب بریم ایشونها، اون مختصاتی که فرستاده بود از طریق جی پی اس ما خیلی راحت منزلشون رو پیدا کردیم، رفتیم و مهمون نوازی بسیار خوبی از اینها دیدیم در خونه ای که این آقایی که دوست ما بود با خانومش و پسرش زندگی میکردن. خیلی جالب بود که دو سه شبی که ما در خونه اینها اقامت داشتیم براشون جالب بود که وقتی شنیده بودن که ما از ایران هستیم خیلی مایل بودن حتما ما را ببینن، حتی پدر و مادر محسنش هم دعوت کردن، یه شب شام دوره هم بودیم. اینها اعتقاد دارن یا میگن که مردم کرواسی سابقه شون در حقیقت از ایران هست، خودشون ایرانی میدونن، میگن ما اجداد ما در زمانهای قدیم از ایران اومدن. حالا یه دانشمند روسی مقاله ظاهرن داده بوده طبق کشفیاتی که داشته، تحقیقاتی که داشته، ظاهرن ریشه مردم کرواسی اروپایی نیست اصلیتاً، اینها یه گروه یا یه عده‌ای بودن که از ایران رفتن اونجا. تعداد زیادی کلمات فارسی تو زبونشون هست، وقتی که پدر مادرش اومدن با اینکه یک کلمه انگلیسی نمیدونستن، ما هم زبونمون رو نمیدونستیم، ولی خیلی خوش گذشت و اینها خیلی دوست داشتن که ایرانی ها رو دوست دارن در مجموع.
تو این خونه که تو زاگرب بود آقای ایگور نامی بود که با همسر و بچهش یه پسر در 13 ساله که رفته بود وکیشن نبود تو خونه، ما رو دعوت کردن. ما دیدیم شامشون هم آماده است، شام سبزیجات، خانمش خیلی با محبت و خودش همچنین، و این بنده خدا ما رو فرداش گفت ماشینتون رو همینجا بذارین، خودش تا دم مترو ما رو برد، بعدش هم گفت با من زنگ بزنین برگشتین شهر رو دیدین، برگشتین دم مترو میخواییم برسین با من زنگ بزنین بیام دنبالتون. واقعا به ما محبت کردن و من تصمیم گرفتم که یه مقدار مرغ و مواد غذایی بگیرم، چیزایی هم تو ماشین داشتیم، و گفتم که امشب من یه شام به اینا بدم که باز این مهمان نوازی ایرانی ها رو به اینا ثابت کنم فقط ما نخورده باشیم، چون برای جاخواب از ما پول نمی گرفتن، ما رو مهمان حساب میکردن دیگه. من یک بعد نبسات سالاد و همین مرغ و پلو و اینا درست کردم و پدر مادرشون رو گفتم خواهش میکنم ازتون که اینا رو اگه میشه طبقه بالای و خونه بودن اینا رو دعوت کنیم ما از نزدیک اینا رو ببینیم. و اومدن همه دور هم بودیم. اون شب با قول همسرم که اون پیرمرد و پیرزن که زبان بلد نبودن یه چیزای با ایما و اشاره با ما میگفتن و جالب بود دور هم بودیم. و من به شما بگم هر جای دنیا میخواین سفر کنین نگران زبان نباشین، بهترین زبان دنیا ایما و اشاره است. من مثلا خیلی وقتا همونجا میخواستم مرغ بگیرم، نمیدونستم به کرواسیایی چی میشه مرغ، گفتم قد قد، بعد رفت فرام هر چی تمام این چیز و فریزش رو میگشت دنبال چیز، چون همه زبان بلد نیستن که، انگلیسی بلد نیستن، یه زبان مثلا بین المللیه. بعد وقتی گفتم قد قد گفت یه اسم به زاگرب گفت و به همون لهجه خودشونو، بعد ها کلی هم خندید و رفت برای من یه دون مرغ تو فریزر از اون زیر وسایل در آورد و به ما داد. یا مثلا یه رستوران بودیم، من حالا یه سالاد میخواستم شکلی خیار و گوجه که دستم میکشیدم نشون میدادم، تو دهات که اصلا زبان بلد نبودن یه منو میآورد خارجی، مردم هم همه زبان بلد نبودن و ما میموندیم، واقعا زبانم موجه کارگر نبود، میکشیدم شکل ماهی حالا یا شکل خیار و گوجه که ما بعد میگفتم هان سالاد اینا، بالاخره اینجوری ما میگذروندیم. فقط تفاهم خیلی شرطه و آدم ایرادگیر نباشه، یعنی هر جه که رسید بخوابه، امن باشه، سیف باشه و هر چیزی شد بخوره، فقط هدف دیدن باشه. ما از اون آدمایی نیستیم که تو هتل 5 ستاره و 4 ستاره بریم، ما هر چی میشد به هر حال اسکان میکردیم، چون مسئله 100 روز سفر بود، هزینه ها فوق العاده بالا و بنزین هم خیلی گرون، مجبور بودیم شهرامشتر اصلا ماشین بذاریم و با اتوبوس و نمیدونم مترو و این چیزا سفر کنیم. و واقعا هم خوش میگذره، اینجوری آدم با فرهنگ مردمان دیگر آشنا میشه. ولی من ناگفته نماند که بگم این حس مهمان نوازی که ما ایرانی ها داریم و نعمتی که تو یخچالا فریزر ما ایرانی ها هست جای دنیا نیست. یعنی اینه به عینه میتونم بگم که مثل ما نیستن، طول روز یه چیزی میخرن میخورن فرداش دوباره میخرن، یخچالا خالی خبرش نیست. یعنی من اروپا غربی هم که رفتیم اینو بیشتر دیدم تا اروپا شرقی.
ما در این خلاصه‌ای که این چند شب سفرنامه این چند تا کشور رو من خدمتتون عرض کردم، من به اتفاق همسرم، نکات جالبی که میتونم بگم برای شما از این سفر، یکی فرهنگ کولی‌ها یا جیپسی‌ها و تأثیرش بر کل اروپای شرقی هست، بر موسیقی و رقصشون. اینها واقعا خودش جای یک مطلب مفصلی است که یه وقتی که بشه در موردش صحبت کرد. ولی همینقدر به اطلاعاتون برسونم، این سفر اروپای شرقی ما که تابستان سال گذشته انجام شد 100 روز عملا به طول کشید، یعنی به درازا کشید، و ما پس از عبور از کشورهای ترکی و یونان عملا 16 تا کشور رو در اروپای شرقی دیدیم. نقاط بسیار جالب و زیبایی هست، هنوز گفتنی ها زیاد هست. امیدوارم در آینده فرصتی بشه که بتونیم باز هم در خدمتون باشیم و سفرنامه بقیه کشورهایی که در اروپای شرقی دیدیم رو هم به اطلاعاتون برسونیم، به ویژه صربستان و رومانی، لهستان. اینها همه کشورهایی بودن که فوق‌العاده تأثیرگذار هست برای توریست های ایرانی. به نظر من فرهنگ اروپای شرقی در مجموع برای ما ایرانی ها دلنشینتر، دلچسبتر و نزدیکتر هست تا اروپای غربی. با تشکر از همه شما، خدا حافظ تا برنامه های آینده.
تازه‌ترین رویدادهای حوزه کتاب و کتابخوانی را از رادیو فرهنگ بشنوید. رادیو فرهنگ، حامی کتاب و کتابخوانی.
شب خوش عزیزان، دوستان گرامی که همراه رادیو فرهنگ هستید، ممنونیم از همراهیتون. برنامه‌ای که برای این لحظات در نظر داریم رویای کاغذی است. دعوت میکنم این برنامه را به مدت 15 دقیقه بشنوید.
نغمه های دست نوشته و رویاهای ننوشته، پاره ای عشق نوازی و چند سطر ادب، رویاهای بافته بر مبنای خیال، بر صفحات موسیقی و نوت‌های خط به خط و گاهی هم بی خط، همچون رویا در
رویای کاغذی.
اول هر قصه به نام خداست. به نام خدای مهربان قصه امشب را آغاز میکنیم. در رویای کاغذی امشب داستان زار نوشته شرمین نادری از نشر بان را مرور میکنیم. داستانهای این مجموعه سرشار از وهم و خیال است و منطبق بر شیوه روایی قصه های قدیمی ایرانی. در واقع بیشتر از آن که نویسنده در بند مؤلفه های داستان باشد، دغدغه قصه گویی دارد. قصه هایی که سالهاست بر بستر اقلیم و فرهنگ عامه همین سرزمین نقل می شود. گاهی نمود خرافه و خیال در آن آل و بچه خوره است و گاهی جنها و عروسیشان در حمام‌های قدیمی دست مایه نوشتن است. گاهی بر مبنای زار درون آدم‌های درگیر وهم دریا روایت می شود و قصه چشم‌های سرمه کشیده ای را می گوید که زار و سرنوشت آدم‌های ملول را به وضوح می بیند. گاهی همین داستان‌ها در سایه روشن کوچه پس کوچه‌های رازآلود تهران قدیم روایت می‌شوند. از بازوبند نقره نشان و دعای مهر شوهری می‌گویند که میان زن‌های بخت بسته دست به دست می‌شوند. اگر بخندی نمیتوانم زارت را ببینم. نفسم را حبس میکنم و توی چشمش نگاه میکنم. چشمانش سیاه است و دورش انگار سرمه دارد، مثل اکثر مردم اینجا، چه زن و چه مرد. همه‌شان شوخ چشمند و صورتشان عرق کرده و غمگین. میخندند، من هم میخندم. میگوید اینطوری نمیشود، همش داری میخندی. و من میگویم به خدا نمیخندم و باز نگاهش میکنم. این بار خیره به چشم چپش و مرد هم نگاهم میکند و میبینم یک دانه اشک میغلطد توی چشمش. هول میکنم، نفسم میرود و میگویم وای ببخشید. میبینم نگاهش را بر میگرداند و شربت زعفران را میگذارد روی پیشخان و میگوید ها زار داری. بلند می شوم، لیوان شربتم را بر می دارم و هورت می کشم و از پنجره به بیرون نگاه می کنم. خاک سرخ سرخ است. هوا و دریا را هم رنگی می کند این خاک. روی شانه همه مردم سرخی نشسته. روی مو و مژه و دستهایشان. حتی گربه ها هم سرخند. سرخ خاک. کمی آجوری و کمی میگون. مثل همان سرخی که توی دل من است، توی گلو و نفسم هست و بوده و خواهد بود. شاید هم برای همین است که اینجا راحتم. لازم نیست چشم و دل سرخم را قایم کنم. من اینجا خودم هم. Thank you. از دریای جنوب آمده، به گوش و دماغش حلقه و چند جور خالکوبی داشت. شب توی مطبخ میخوابید. میگفتند پدرم را شیر داده، اما بچه ای نداشت. چطوری شیر داده بود نمیدانم. هرچه بود ملکه بیچون و چرای مطبخ آقا بزرگ بود و اصلا شب تا صبح همانجا نشسته بود و زیاد هم توی حیات بالا و بین اهالی نمیپلکید به قول خودش. توی همان مطبخ گرم و نمور هم بود که کف دستم را دیده بود و همانجا مچم را گرفته بود و کشیده بود سمت خودش و بعد به زور من را که بچه و ترسان بودم خوابانده بود کف مطبخ زیر زمین و دورم خیت کشیده بود. یادم هست گفته بود باید قایمش کنی، جنون غریبی داری توی چشمت، گنوغ گنوغ.
پسرک های صبح با کفش های زرد طلایی روی پرتوهای آفتاب می رقصد.
پاهایت از پی تو کشیده می شود، انگار که دو دستت به دو شاهوال نیرومند بدل شده.
تنهایی آن همه سال که تو را نمی دیدم، بخوان رنجم را محصور در میان آدم ها.
تا به حال سرخوردن شبنم از روی برگ را دیده ای؟ می رود و می رود و می رود، در آخر می افتد.
بگذار تا گناهی بکنی گاه گاهی، همه شب ستاره ریزد ز تو چشم بر کنارم.
عشق است، آدم تمام عشق است. من عشق را در نگاه تو یافتم.
رویاهایتان همراه با رویای کاغذی در انتهای شب و تنهایی و رادیو.
رویای کاغذی.
در این رویای کاغذی بخشهایی از داستان زار نوشته شرمین نادری را مرور می‌کنیم. این را گفته بود و بغلم کرده بود. نمی‌دانم کی بود، چند سالم بود. شاید هم خواب دیدم. فقط می‌دانم مادرم خیلی ترسیده بود. از پله‌ها پایین دویده بود و خم شده بود روی زمین خاکی و دستم را کشیده بود و باز بغلم کرده بود و پشت دستم زده بود. بعد هم لابد رفته بود چغلی رازقی را به خانم رحمتی کرده بود. گفته بود کارهای عجیب و غریب می‌کند. رازقی دیوانه و خانم رحمتی زن آقا بزرگ مثل همیشه لبخند زده بود و دستی تکان داده بود و گفته بود عقل درست و حسابی ندارد پیرزن و قصه را تمام کرده بود. همیشه هم همین طور بود. خانم رحمتی بی صدا و کمی زیادی خونسرد و کمی زیادی کم حرف. مادر هم لابد هرس خورده بود، اما کاری از دستش بر نمی آمد. نمی شد پیرزن را تنبیه کند یا چه می دانم من را بردارد و ببرد. تازه رسیده بودیم. اول سفر بود و من هوایی شده بودم به قول رازقی. همینم بود که گیج گیج برای خودم توی حیات میچرخیدم و به پرنده های نشسته بر شاخه درخت خرمالو اینقدر نگاه میکردم که چشمم میسوخت. اما عقلم نمیرسید که دستم را بگذارم روی سرم و سایبان چشمم کنم. شاید هم دلم نمیخواست. دلم میخواست چشمم بسوزد که پریدن پرنده را ببینم، که مردنش را زیر آفتاب تصور کنم و برای خودم گریه کنم. منتظر مردنش بودم، شاید منتظر مردن هر چیزی که دوست داشتم. خول شده بودم، خول و چل و دیوانه. موسیقی از شما دعوت میکنم قطعه فراموشی از ساخته های سامی یوسف را بشنوید. پشت پیشخان چوبی کافه فکستانی و قشنگ ایستاده و دارد برایم تخم مرغ هم میزند. صبحانه هم امروز نیمرو و شیره خرماست. معجون سیاه و خوشمزهی که فقط کمی خاک سرخ جزیره کم دارد. اینجا خاک را میخورند. کی گفته بود؟ شاید همین مرد. نمیدانم. فقط میبینم چند تکه نان میگذارد روی بشقاب و توی صدف هفت رنگ برایم کمی نمک میریزد. صدف را میگذارد روی پیشخان که بردارم. میپرسم نمک چرا؟ خاگینت که شیرینه. میخندد و میگوید تو آدم خالی خالی نیستی. مایتابه روی را با دستگیره فلزی از سر اجاق بر میدارد و تون تون میرود وسط اتاق و خوراک را میگذارد روی میزهایی که از درهای قدیمی خانه های ویران جزیره درست شدند. فهم می نشینم جلوی میز و یک تکه نان خشک و نازک بر می دارم و آهسته می زنمش توی شیره خورما. سیاه و خیس می شود. این شب دریا و بوی خورما می دهد این روز جزیره. بعد لقمه را بلند می کنم و می گذارم روی لبم که دهنم گس و شیرین می شود. باز یادم می افتد به طعم خورما و ارده رازقی، به بوی ماهی، به توموشی های حیات خانه قدیمی آقا بزرگ که از مطبخ پیرزن می آمد. به آن ماست و خرمایی که ریخته بود توی کاسه و گذاشته بود سر پله که یواشکی خوردم و کسی نفهمید و به دروغ ها و قصه های شبانش درباره جن و پری و زار و بادهای مریض و دردآور. شرمین نادری این بغچه پیچ وهم و راز و خیال و خرافه و پیشگویی را چنان در متن جاری می کند که انگار از بدیهی ترین اتفاقات زندگی حرف می زند. او مخاطبش را در میانه واقعیت و خیال معلق نگه می دارد، به شکلی که به یقین در نمی یابد که در خیال داستانی غوطه ور است یا دارد واقعیت زیست مردمان را پیش چشم خود می بیند. در این رویای کاغذی بخشهایی از داستان زار نوشته شرمین نادری را مرور کردیم. شب شما بخیر و خداحافظ.